و یا درک حضور کسی باشه، کسی که بودنش اثر بخش و پرفایده است. کمن اما هستن کسایی که خودشون به تنهایی نقطه عطف آدم‌های بسیاری هن. یا حتی اثر حضور و اثر کلام و کردارشون در عصر و برهی در تقویم جهانی نمودار شده و یه جورایی برای عصر و زمان خودشون شدن نقطه عطف. نقطه عطف. سلام آقا، سلام به ارواحی که به واسطه بزرگی و منزلت والاشون همیشه خدا زندن، زندن و نزد خدای سبحان روزی میخورن. آقا درسته که وقتی اومدیم من نبودم و وقتی رفتیم خیلی کوچیک بودم، اما با همون کوچیکی از پس همه این دوری ها نیروی جاذبه ای منو به سمت شما میکشونه. شمایی که در عصر و دوره عجیبی اومدی، در عصر و دوره عجیبی ظهور کردی، حرکت کردی، حرکت آفریدی، موندی و ماندگار شدن رو یاد دادی، سخن گفتی و راه ظلم ستیزی رو یاد همه دادی و حرف کلامت شد الله، شد خدا، تقوا، محضر خدا. تربیت یافته های مکتب آموختن که عالم محضر خداست و شایسته نیست در محضر خدا گناه کنیم. نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی.
از تو محرومم اگر برگردی آرومم، اگر دستا تو دستا بگیری خوب و مسرورم، ولی از تو محرومم اگر برگردی آرومم، اگر دستاتو تو دستام بگیری خوب و مسرورم، ولی هرگز نشد حتی بگم من عاشقم، دورم ز تو افسوس و صد افسوس که مجبورم. تو خورشیدی و ما هم بی تو بی نورم. از تو محرومم اگر برگردی آرومم، اگر دستاتو تو دستام بگیری خوب و مسرورم، ولی از تو محرومم.
از تو محروم. کسی رو نپسندیده بود الا دختر آقای ثقفی که او هم رضایت نمیداد. با صحبت‌های زیاد و چند بار خواب دیدن بالاخره حاضر شد با آقا روح الله ازدواج کند. عقد را در حرم حضرت عبدالعظیم خواندند و ماه مبارک یک عروسی ساده گرفتند. همان اول به خانوم گفت هر کاری می‌خواهی بکن، فقط گناه نکن. محمد صادق کوشکی، مدرس دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت عزیزان شنونده و همینطور ادای احترام میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام که این ایام با نام و خاطره ایشون متبرک شده. یکی از خصوصیاتی که در واقع اسلام خواسته آدم ها رو اینجوری بار بیاره به امام به عنوان یه عالم دین، کسی که دین رو فهمیده، اسلام رو فهمیده و خواسته پیاده بکنه، سعی کرده که این ویژگی رو رعایت کنه، بحث همه بودی بودنه. یعنی ما می‌بینیم خیلی آدم‌ها مبارزین سیاسی فعالی بودن، خیلی زحمت کشیدن، مثل جمال‌الدین اسدآبادی یا امثالشون، ولی تو بعد خانوادگی خیلی شاخص نبودن. بعضیا تو بعد خانوادگی شاخصن، تو حوزه مسائل سیاسی اجتماعی کم رنگن، بعضیا تو حوزه علمی مثلا پررنگن، تو حوزه‌های دیگه کم رنگن. هنر امام این بود که در واقع اون انسان مطلوب دین رو سعی کرد تو خودش پیاده کنه. یعنی ایشون تو حوزه خانوادگی میبینیم یه آدمی است به طور جدی وفادار به خانواده و طوری رفتار میکنه که مثل تمام هم و غمش خانوادهشه، تو احترام به خانومش، تو احترام به فامیل خانومش. مثلا امام وقتی نامه مینویسه دونه دونه فامیلای دور و نزدیک خانومش رو احوال پرسی میکنه. مثلا چیز رایجی است که بعضی ها مثلا با خانواده یه خانمشون بی احترامی و بی حرمتی میکنن، میرونم ایشون کاملا نقطه برعکسه و احترام میذاره، حتی مثلا خاله یه خانمش، مادر بزرگ خانمش، اینا رو دونه دونه احوال پرسی میکنه تو نامه ها. چلو چه از نامه هایی که مثلا امام تو سفرهایی که داشتن میرفتن یا نمیدونم حتی تا زمان تبعید به طور جدی مراعات میکردن اینو، احترام به خانواده، احترام به خیشان. در واقع یه بحث دیگه این هست که احترام عملیاتی، ایشون به طور جدی از اون که بچه هاشون کوچیک بودن تا حتی وقتی که در مقام یه رهبر بودن، میگفتن که باید یاد بگیریم و من به عنوان مرد خونه باید به بچه هام، به نوه هام، به همه یاد بدم که تو غذا خوردن، تو نشستن، تو اومدن، تو حرف زدن مراعات خانم خونه و مادر خونه بشه. یعنی تا نیاد من شروع نکنم غذا خوردن سر سفره، به احترامش پاشم، نمیدونم به بچه ها تذکر بدم که جلوش بی حرمتی نکنن، پاشون رو دراز نکنن، یه چیزایی که شاید روزگار ما خیلی عجیب غریب به نظر بیاد. و اینکه ایشون میگفتن که اگه من بتونم اوج احترامی رو که میشه نسبت به همسرم داشته باشم، بچه هم یاد میگیرن، اطرافیانم یاد میگیرن و درستش هم این هست. و طبیعی بود که وقتی ایشون با همسرش اینجور رفتار میکنه، طرف مقابل هم تلاش بکنه تا حد اکثر احترام رو بذاره و نتیجه این میشه که این خانواده خانواده‌ای نیست که افراد از هم دو طرف از هم گروکشی میکنن یا مچگیری میکنن یا حالگیری میکنن یا به تعبیر امروزی یا پوززنی میکنن. خانواده است که دو طرف مسابقه میذارن که به هم احترام بذارن، همدیگر رو دوست داشته باشن. ایشون تو اوج مبارزاتشون، خب خیلی ها میگن زن و بچه دست و پاگیره تو مبارزات سیاسی و تبعید و پاریس و نمیدونم ترکیه و عراق و این برنامه 15-16 سال تبعید، اما میگن که نه، خانواده باید باشن. این همون نگاه اسلامی که میگه خانواده محوره. شما انسان بدون خانواده، انسانی که در جمع خانواده نباشه، انسان ناقصه.
عرض می شود به حمد الله تعالی مصطفی با سلامت وارد شد و حال من و ایشان خوب است و به هیچ وجه شماها نگران ما نباشید و هرچه زودتر از حالات خودتان هر یک به خط خود جداگانه مرا مطلع کنید. هوای اینجا ملایم و خوب است. امید است به خواست خداوند تعالی شماها هم خوب و سلامت باشید. از سلامت همه بستگان مطلعم نمایید و به همه آنها سلام برسانید. از سلامت حضرت آقای پسندیده و آقای هندی و همشیره مطلعم نمایید و سلام به همه برسانید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله موسوی خمینی، 4 فروردین 1344.
ایشون در حدی که دین اجازه میده آزادی های معقول رو برای همسرشون، برای بچه هاشون فراهم میکنن. همسرشون زمانی که وارد خونه امام شدن گفتن که من میخوام زبان فرانسه بخونم. حالا تصور کنید مثلا نزدیک 80 سال پیش یه کسی که اومده همسر یه روحانی شده، میگه میخوام زبان فرانسه بخونم، امام میگن آزادی هیچ مشکلی نیست، هرچی هم امکانش رو بخوام فراهم میکنم. میگه میخوام درس دیگه بخونم، میگه بازم هیچ مشکلی نیست. حالا این مثلا امروز هم تو مملکت ما یه خانم میگه میخوام برم زبان فرانسه، خانمی که ازدواج کرده بچه داره، میگه میخوام زبان فرانسه یاد بگیرم، میگن خب به چه دردت میخوره. حالا 80 سال پیش تو محیط قم یه مثلا روحانی خیلی جدی و به تعبیری حالا سختگیر، خانمش میگه میخوام فرانسه بخونم، میگه اشکال نداره و امکاناتو فراهم میکنه که ایشون بره مثلا زبانی که دوست داره، زبان خارجی رو یاد بگیره. و همینطور در مورد نوه‌هاشون بچه‌ها میومدن گفتن ما می‌خوام بریم رشته‌های مختلف، دخترها پسرها، ایشون میگفتن که هرچی که فکر میکنید توانایی دارید برید، مشکلی نیست. فقط از ایشون می‌خواستن که مسائل شرعی رو رعایت بکنن. یعنی تلقی که ما داریم از دین یا از روحانی که اجازه تکون خوردن با آدم نمیده، امام میگفتن شما مسائل شرعیتون رو رعایت کنید، دخترها پسرها دانشگاه میخوان برن. حتی یکی از مثلا دختر امام میاد میگه میخوام پتروشیمی بخونم، مثلا امام میگه حالا دختر تو پتروشیمی به چه دردت میخوره؟ نه، میگه برو بخون، اگه موفق هستی و به درد این کار میخوری، علاقمندی، برو بخون، خوبه. این در واقع احترام گذاشتن به خانواده به این شکل که شعور خانواده و اعضاشو محترم بشماری، به اونها اجازه فکر کردن بدی، به رسمیت بشناسی تصمیماتشون رو، از جمله مصادیقی است که امام برای احترام به خانواده در واقع تو رفتارشون قابل مشاهده است.
شب را تقسیم کرده بودند. دو ساعت آقا میخوابید و خانم حواسش به بچه ها بود. دو ساعت خانم میخوابید و آقا بچه داری میکرد. روزها هم بعد درس یک ساعت مخصوص بازی با بچه ها بود. ای نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. در نوفل و شاتو فرصت خوبی بود برای روشنگری بیشتر، نه فقط برای رسانه‌های جهانی. می دیدی 5-6 تا دختر و پسر جوان نشستن دورش و او دارد برایشان حرف می زند. صادق زیبا کلام، عضو هیئت علمی دانشگاه.
دنیا می خواست بدونه که سر این مجذوبیت چی هستش. برای اولین بار دنیا می تونست با آیت الله خمینی که رهبر مذهبی بود، کسی بودش که 14 سال در تبعید بود و اینقدر پرآوازه شده بود به عنوان رهبر مبارزات علیه یک رژیم بسیار بسیار مقتدر و نیرومند، بنابراین یه ولعی وجود داشتش که ایشون کیان، این آدم کیه، افکار عقایدش چیه، چی میگه، حرف حسابش چی هست، چرا داره با رژیم شاه مبارزه میکنه. ضمن این که ببینید یه چیزی رو به خصوص شنوندگان جوان شما، یه چیزی رو نباید فراموش بکنن. الان که ما در خرداد 1391 هستیم، این دنیا پر از کسانی هستش که به نام اسلام صحبت میکنن، مبارزین مسلمان در تمام کشورهای عربی هر شب تو تلویزیون ها هستن. بعد از انقلاب ایران و در جریان انقلاب ایران مسلمانان مبارز در صفحه تلویزیون ها ظاهر شدن، الان القاعده هست، طالبان هستن و خب خیلی کسان دیگه هستن که صدای اسلام مبارز هستن، صدای اسلام انقلابی هستن، علیه ظلم، علیه استبداد، علیه دیکتاتوری، علیه اسرائیل، علیه آمریکا و قص الهازا. ولی ببینید در سال 57 اینجوری نبودش که یک مسلمان، اونم یک مجتهد، اونم یک روحانی، اونم یک رهبر دینی، اینجوری بیاد و در رأس یک جنبش عظیم مردمی قرار بگیره. برای اینکه تا اون موقع مبارزین اصلی ناسیونالیست ها بودن، انقلابیون کشورهای جهان سوم بودن، خیلی هاشون مارکسیست بودن، خیلی هاشون دنیای سومی بودن و اساسا علمدار و پرچمدار این گونه مبارزات به هیچ وجه شخصیت ها و چهره های مذهبی نبودن. بنابراین همه دلشون میخواستش که ببینن این آدم کیه، این آدم چی میگه، این آدم حرف حسابش چه هست، این آدم افکار و عقایدش چیه، این آدم جهانبینی چیه. ولی سابقه نداشت دست کم تا اون موقع، یعنی تا سال 1357 که یک مسلمان اینچنین وارد عرصه وسط مبارزات سیاسی و در رأس مبارزات سیاسی قرار گرفته باشه. بنابراین انقدر طول نکشید که ده ها صدها خبرنگار، روزنامه نگار، تهیه کنندگان رادیو تلویزیون، حالا اون زمان ماهواره و این چیزا خیلی راه نیفتاده بود، ولی بی بی سی، سی بی اس، ان بی سی، دوچه وده، عرض کنم که از اطراف اکناف دنیا راه افتادن به سمت فرانسه، پاریس و یک روستای در نزدیکی پاریس به اسم نوفلو شاتو و دیدن یک مردی که بسیار بسیار ساده به نظر می رسید، ساده بود، کلمات، عبارات، جملاتش در نهایت سادگی بیان می شدن و خواسته هاش در نهایت سادگی بود.
صدام نکن، صدام نکن، خوابشو داشتم می دیدم، کاشکی دوباره پلکامو رو هم می زاشتم می دیدم. نردبان نتلسی سفید مهر گرفته بود، به رنگ ماه آسمون میزد به نقره با کبود. یه سرپناه آشنا، یه سایه بود مهربون، یه جاده رو به افق زیر درخت های جوون. صدام نکن که آدم ها تو خوابم مهربون‌ترن، فقط تو قاب عکساشون قشنگ‌ترن، جوون‌ترن. صدام نکن که خواب من حتی کبود اگر باشه، میخوام بمونه برا من، میخوام برام پدر باشه.
مایک والاس، گزارشگر تلویزیون آمریکا، در برنامه کانال 4 تلویزیون آمریکا از خاطرات دوران خبرنگاریش میگوید: او باهوشترین سیاستمداری است که من دیدم. نفوذ خاصی روی مصاحبه گران داشت و به جای اینکه من از ایشان سوالاتی بکنم، او مرا اداره می‌کرد. من هیچ مطلب تازه‌ای غیر از آنچه خود آیت الله می‌خواست بگوید نتوانستم از او بیرون بکشم. زندگی بسیار ساده رهبر انقلاب اسلامی او را از همه رهبران دیگر دنیا متمایز می‌کرد. او مرا و همه رجال دیگر دنیا را که به حضور می‌پذیرفت روی فرش ساده می‌نشانید و ما مجبور بودیم کفش‌های خود را دم در از پا درآوریم و از همان اول کار بفهمیم که با مردی متفاوت سر و کار داریم.
در این دنیایی است که آقای پاپ برای من کاغذ میدن و اشخاص را میفرستند. دفعه اول برای اون لانه جاسوسی بود که جوانهای عزیز ما اطلاع پیدا کردند که این مرکزی که در ایران به اسم سفارت آمریکا هست سفارتخانه نیست و اشخاصی که در اونجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند بلکه جاسوسانی هستند که در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما و کشور ما در اونجا مجتمع هستند و آقای پاپ شاید ندانسته توصیه کردند برای اونها و من در اون وقت مفصل تنبهاتی بهشون دادم و این دفعه برای مدارس خودشون به اسم مدرسه اندیشه کاغذ نوشتند و رسول فرستادند و از ما سفارش خواستند برای اینکه مدارسشون در اینجا باشد. ما با نصارا و با یهود و با سایر اقشار ملت‌ها هیچ دشمنی نداریم و از مدارس به هیچ وجه جلوگیری نمی کنیم مادامی که مدرسه باشد و برای تعلیم و تعلم باشد.
هستی برگیر ز دوست جام مستی. سعدون شاکر رئیس سازمان امنیت عراق آمده بود به خط و نشان کشیدن. حضرت عالی در صورتی می توانید در عراق به زندگی عادی خود ادامه دهید که از کارهای سیاسی که روابط ما با ایران را تیره می کند خودداری کنید. در صورت ادامه کارهای سیاسی باید عراق را ترک کنید. آقا اشاره کرد به زیلوی اتاق. هر جا بروم اگر این فرش را پهن کنم همانجا می شود منزل من. من از آن روحانیانی نیستم که به خاطر علاقه به زیارت از مبارزه دست بکشم. محمد حسن رحیمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و نویسنده کتاب پا به پای آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با اختلافات میشه گفت که نظر حضرت امام متفاوت بود، متناسبی با اختلافات مختلف. ما یه وقت اختلاف رو در شیوه عمل، در سلیقه، در مقام اجتهاد میدونیم. حضرت امام از این نوع اختلاف نه اینکه ناراحت نمیشدن، گاهی هم استقبال میکردن و توی پیامهاشون، توی صحبتهاشون مسئله اختلاف نظر در مسائل اجتهادی و اختلاف نظر در ارتباط با مسائل مختلف از بعد علمی که منشأ تکامل جامعه میشه و همچنین اختلاف در شیوه عمل و اجرا، مقصد یکی، هدف یکی، منتهاش یکی میگه ما از این طرف باید، از این راه باید بریم تا به این هدف برسیم، دیگری میگفت ما از اون راه بریم بهتر هست. خب اینم یه نوع اختلاف هست. این نوع اختلاف هم مورد تعرض و اعتراض حضرت امام نبود و چه بسا گاهی این نوع اظهار نظرها و اتخاذ شیوه های مختلف در رسیدن به یک مقصد احیانا مطلوبیت هم داشته باشه. نوع دیگری از اختلاف هست که مربوط می شد به اختلاف و که عبارت بود از تقابل با اصل اسلام و احکام اسلام از ناحیه دشمنان. مثلا وقتی که جبهه ملی یک مطلبی رو در تعریض به یکی از احکام اسلام مطرح میکنه، وقتی سلمان رشدی نسبت به مقدسات اسلام تعریض میکنه، میبینیم که جبهه ملی رو ارتدادش رو حضرت امام اعلام میکنه و سلمان رشدی رو صریحا حکم اعدامش رو صادر میکنه حضرت امام. این هم برخورد با نوعی از تقابل یا حالا به تعبیر اختلاف در ارتباط با احکام اصلی اسلام و مقدسات اسلام بود. نوع دیگری از اختلاف مربوط می شد به عناصر خودی در داخل نظام. این نوع اختلاف هم می شد گفت که دو نوع بود. یکی اختلافات شخصی سر مسائل شخصی، احیانا به لحاظ قدرت طلبی یا مسائل نفسانی، و بعضی از اختلاف ها ناظر بود به اختلاف بین جناح ها و افراد که منشأ تضعیف نظام می شد، نه تکامل در شیوه های عمل یا تفکر و ایده های تقویت نظام. در ارتباط با این دو مورد حضرت امام متفاوت برخورد می کردن. من خودم شاهد بودم به صورت عینی که در جایی که در موردی که دو نفر از مسئولین نظام سر یک مسئله دعوای شخصی رو انداختن و حضرت امام در قبال این دعوای شخصی این جمله رو فرمودن که شما دارید کاری میکنید که قلب من رو از کار بیاندازید. یعنی اینقدر به امام فشار میورد که قلب امام رو تحت فشار قرار میداد و حتی تحذیر و تعبیر رو به کار بردن که قلبش رو از کار میاندازه این نوع برخوردها و دعواها و منازعات. و همچنین اون وقتی که دعوا منشأ تضعیف نظام باشه، نیروهای نظام رو هدر ببره، سرگرم بکنه به یک مسائل جنبی و اختلافاتی که جامعه رو دچار فشل بکنه، نظام رو دچار رکود بکنه، ضربه به جامعه اسلامی به مردم بزنه، نظام رو تضعیف بکنه، در اینجا هم حضرت امام اول نصیحت میکردن و دائما البته توی پیامهای حضرت امام، توی صحبتهای عمومی حضرت امام، حتی توی تذکرات حضوری حضرت امام تذکر بر حفظ وحدت و جلوگیری از این دعواها، رفع این دعواها وجود داشت. و اگر چنون چه کسانی بودن که گاهی این دعواها رو کش میدادن، طبعا به جایی میرسیم مثل قضیه بنی صدر که وقتی این دعوا به جای حساسی رسید که داشت اساس نظام رو در معرض خطر قرار میداد، ما دیدیم که چگونه حضرت امام با بنی صدر که در واقع اون وجه باطل و خودخواهانه تقابل بود در داخل نظام، با او برخورد کردن، او را از فرماندهی کل قوا معزول کردن، بعد هم اجازه دادن و شرایط رو به گونه فراهم شد که او از ریاست جمهوری برکنار شد و فتنه او برچینه شد.